به نام خالق خلاق. سلام، پرقدرت بریم سراغ یکی دیگه از جلسات بی‌نظیر دوره استخدام بازاریاب و تیم سازی. خب دوستان، تو مرحله مصاحبه هستیم و داریم در مورد این صحبت می‌کنیم که ما باید توی جلسه مصاحبه چه کارهایی انجام بدیم. گفتیم 3 تا کار مهم ما تو جلسه مصاحبه داریم. گفتیم باید اول اون فرمی که پر کرده رو مطالعه کنیم، بعد سوالات خوب و حرفه‌ای بپرسیم و خوب بهش گوش کنیم ببینیم داره چه جواب‌هایی میده، و در آخر یک معرفی حرفه‌ای باید از کسب و کارمون و اون شغلی که می‌خوایم در اختیارش قرار بدیم براش داشته باشیم. و در نهایت هم بهشون میخوام اگه سوال دیگه چیز دیگه هست ما در خدمتتون هستیم. و گفتیم که ما این معرفیمون کلی هست و به هیچ عنوان وارد جزئیات نمیشیم، و توی این جلسه میخوایم در مورد جلسه مصاحبه دوم با هم دیگه صحبت کنیم و بگیم که حالا توی جلسه مصاحبه دوم باید چه کارهایی انجام بدیم، و مطمئنا جزئیات رو ما توی جلسه مصاحبه دوم در اختیار اون افراد قرار میدیم. خب یه دستورالعمل بهتون دادیم و قرار شد که 7 سوال مهم در مورد کشف اون ویژگی ها بنویسید که با چه سوالاتی میتونیم بفهمیم آیا این فرد این ویژگی رو داره یا نه. و تمرین دوم این بود که برای شناخت علاقه های اون فرد قرار بود 5 سوال آماده کنید و یک چکلیست برای سوالات مصاحبه آماده کنید. خب دوستان، پرقدرت بریم سراغ ادامه این جلسه. امیدوارم که تمریناتون رو تا اینجا انجام دادید و بعد اومدید سراغ این جلسه بی‌نظیر. خب دوستان، ما 5 ویژگی هست که باید در اون فرد ببینیم. دیگه این ویژگی ها پرسیدنی نیستش، دیگه ما نمی‌پرسیم که آیا این ویژگی رو داری یا نه. ویژگی اول لبخند هستش. یه فروشنده حرفه‌ای و یک بازاریاب حرفه‌ای همیشه روی لبش لبخند داره، یک آدم خنده‌رویی هست، به راحتی با هر کسی میتونه ارتباط بگیره. 2 ادب داشته باشه، آدم مؤدبی باشه، آدم بی‌ادبی نباشه. یه سری آگهی استخدام داده بودیم، بعد یه بنده خدایی اومد وارد دفتر ما شد، بعد خیلی برام عجیب بود، اومد به جای که روی صندلی بشه روی میز اومد نشست. اصلا برام خیلی عجیب بود وقتی با چند صد نفر آدم مصاحبه داشت، بالاخره آدمای عجیب غریبی اینجوری رو هم می‌بینم. اومد روی میز نشست، گفتم خب چرا پایین نمیشه؟ گفت اینجا من راحت‌ترم اینجا بشین. خب کارتون چیه؟ در مورد چیه؟ بعد یه سری میوه اینا هم روی میز چیده بودیم، با یکی از این میوه هم بعدا شروع کرد به گاز زدن و اینها. خب بعد آگهی داده بودید و فلان و اینها، شروع کرد به صحبت کردن. این به شدت آدم بیادبی بود و من سریع بهشون گفتم که بله، ما یک آگهی دادیم، لطفاً تشریف این فرم پر کنید، بعد من در خدمتتون هستم. و به همکارم گفتم که این بنده خدا رو رد کنیم، بگین که اگه اوکی بود بهتون خبر میدیم. پس ادب اون فرد خیلی مهمه که چه آدم با ادبی هسته. پر حرف نباشه. ببینیم فروشنده و بازاریابی که پر حرف باشه نمیتونه فروش خوب داشته باشه، برخلاف تصور خیلی از مدیران که فکر میکنن اون فروشنده و بازاریاب باید آدم پر حرفی باشه، زیاد صحبت کنه، صبح تا شب با مشتری‌ها فک بزنه تا بتونه بفروشه. نه، اصلا اینجوری نیست. ببین، فروشنده حرفه‌ای میدونه به موقع چه حرفی رو بزنه، به موقع از چه کلمات و جملاتی استفاده کنه. پس به هیچ عنوان فرد پرحرفی نباید باشه. آدمای پرحرف هیچ وقت نمیتونن فروشای خوبی داشته باشن. 4 فن بیان مناسبی داشته باشه و به هیچ عنوان سوال نکنید، چه پشت تلفن چه توی حضوری، که آقا شما فن بیانتون خوبه یا نه. مطمئنا میگه خوبه، عالیه. پس من باید خودم ببینم آیا دارم از فن بیانش لذت میبرم، آیا کلماتو داره واضح و شفاف بیان میکنه، آیا یک فن بیان خوب و مناسبی داره یا نه. و 5 مورد ظاهر مناسب هست. الان که برای یک جلسه استخدامی اومده، آیا با یک ظاهر مناسب اومده؟ آیا یه لباس خوب پوشیده یا نه؟ اگر یک ظاهر مناسب نداره، پس به نظر من این فرد مناسبی نیست. یکی از اتفاقات دیگه که تو جلسه مصاحبهمون افتاد، یه خانومی برای مصاحبه اومده بود ولی لباسهایی که پوشیده بود مثل لباس پسر بود، لباس پسر، یه کلاه گذاشته بود، لباس کاملا پسرونه پوشیده بود. و بعد من خب خیلی دقت نکردم به این موضوع، فن بیان خیلی خوبی داشت، سابقه کاری خیلی خوبی داشت و داشت و خیلی چیز پارامترهای دیگر همه رو داشت، ولی خب ظاهر رو بهش دقت نکرده بودم. و بعد اتفاقی که افتاد این بود که خب ما این فرد رو استخدام کردیم توی اون تیم و بعد فهمیدیم که این فرد اصلا مشکلات روانی داره، بعد دو جنسیتی هستش و خیلی داستان‌های دیگه براش پیش اومد. خب پس اون ظاهرا مناسبه که با چه ظاهری و با چه قیافه‌ای اومده تو جلسه مصاحبه، اینم به شدت حواستون بهش باشه. خب بریم سراغ آخرین سوال مصاحبه اولیه. اون فرد برای مصاحبه اولیه که اومد و بعدا شما کار رو براش توضیح دادین، یه سوال نهایی داریم و اون سوال اینه که چه مورد مهم دیگه‌ای هست که ما باید در مورد شما بدونیم. پس بعد از اینکه من سوالا رو پرسیدم، کار رو بهش معرفی کردم، این سوال رو میپرسم: چه مورد مهم دیگه‌ای هست که ما باید در مورد شما بدونیم؟ اولا فامیلیشو گوازه هم داریم میگیم، مثلا میگه خانم حسینی چه مورد مهم دیگه‌ای هست که ما باید در جریانش باشیم و باید در مورد شما بدونیم. خب 5 تا نکته خیلی مهم و حیاتی در مورد مصاحبه میخوام بهتون بگم. نکته اول خیلی مهمه دوستان، اگر اون فرد توی اون جلسه مصاحبه انتخاب شده یا رد شده، به هیچ عنوان اونجا بهش اطلاع ندین. به هیچ عنوان. خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببین ما اصلا مورد داشتیم، طرف اومده برای مصاحبه، من گفتم خب برای اینکه بنده خدا اذیت نشه بهش بگم که خب نه، این کار به درد شما نمیخوره و جای دیگه میتونی موفق تر باشی. بعد من همونجا اینو اومدم بهش گفتم، زمانی که این تجربیاتو نداشتم بهش گفتم، بعد طرف شروع به بد و بیراه گفتن و خب اگه شما که نمیخواستی استخدام کنی چرا گفتی من بیام، چرا وقت مردمو میگیرین، چرا وقت مردمو هدر میدین، نمیدونم فلانه اینجوریه اونجوری، شروع کرد به داد و بیداد کردن. خب چرا باید همچین کاری بکنیم؟ به هیچ عنوان. حتی اگه مطمئنی 100% میدونی که این فرد مناسب نیست، بهش بگید که ما فرماتون رو بررسی میکنیم و بهتون اطلاع میدیم. خب بعدش هم که دیگه بهش اطلاع میدید، خب هیچ اطلاعی بهش نمیدید. خب حالا پس اگه رد شده دیگه ما باش تماسی نمیگیریم که بگیم که زنگ خوبه ببخشید شما رد شدین، نه دیگه، چه کاری واسه پشت تلفن شاد کلی بد و بیراه فوش بگه، نه دیگه، هیچ زنگی نمیزنیم، این یادتون باشه، همونجا بهش اطلاع نمیدیم. خب اگر انتخاب شده چیهای تقدسی، اومده طرف خیلی آدم حرفه‌ای هستش و خوبه، حیف اینو از دستش ندیم، بعدش هم میخواد بره جای دیگه مصاحبه بشه، به هیچ عنوان این کارو نکنید. شما اگه همون لحظه همونجا بگید خب شما انتخاب شدید و برای مصاحبه دوم تشریف بیارید، مطمئن باشید نمیاد. چرا؟ چون هم اون آدم غرور میگیره، اون آدم میگه خب به این پس من چقدر حرفه‌ای بودم، چقدر عالی بودم، فلان بودم، اینجوری بودم، اونجوری بودم، بعد اینا چقدر دیگه الان تشنه نیرو هستن، دیگه الان میخوان نیرو بگیرن، حتما من باید بیام اینجا و هزار و یک داستان، هزار و یک فکر براش میبینم. گفتم که جلسه استخدام بازاریاب و فروشنده یک جلسه فروشه، حتی استخدام های دیگه هم همینه ها، یعنی همه ما آدم ها هر روز در حال فروش هستیم، در حال متقاعد کردن دیگران هستیم، افراد متقاعد میکنیم که کاری که ما میخواییم انجام بدن، ها در قبالش یه چیز دریایی داد و ستدی با هم دیگه داریم، حتی همون نیروهای دیگه تون هم همینه دیگه، مگه نیرو دیگه تون داره چه کار میکنه؟ اونم داره یه پولی بهش میدی، در قبالش چیزی به شما داره میده، بازم خرید و فروش داره اتفاق میفته، حتی با میگم نیروهای حسابداریتون نمی، حتی آبدارچی، همه داره فروش اتفاق میفته. خب پس حتی اون کسی که انتخاب شده من اونجا بهش اطلاع نمیدم. نکته دوم، اگر اون فرد احساس میکنید یا نه همونجا بررسی کردی امتیاز کافی رو داره و میتونه برای مصاحبه دوم بیاد، بهش بگید که یک زمان دقیق بهش بدید و بگید که توی این زمان با من تماس بگیرید. پس نکته سوم، حتما یک زمان مشخص باید به اون فرد بدید. نکته دوم این بود که اگه امتیاز کافی رو داشت بهش میگین که همون روز با شما تماس بگیره، همون روز به شما زنگ بزنه، همون روزم سعی کنید این اتفاق بیفته، یا نهایت یک روز بعد. لطفاً خیلی فاصله ایجاد نکنید برای اطلاع دادن، نهایت یک روز فاصله. پیشنهاد من همون روزه، بگین شب امشب تماس بگیرید، خبرشو بگیرید و حتماً یک تایم مشخص بدید، و یا اینکه نهایت برای فردا دیگه، برای فردا هم اشکالی نداره، یا همون روز یا فردا بگین خبرشو بگیرن، به شما بیشتر از این نباشه. 4، بیمیل به استخدام باشید، اما بهترین معرفی رو از خودتون و مجموعتون داشته باشید. حتما این حس انتقال بدید که ما هستیم که انتخاب میکنیم که چه کسی وارد مجموعمون بشه. مثلا چطوری این کار رو انجام میدین؟ من میام توی مجموعه خودم فرم های استخدامی رو نشون میدم، بعد لحظه آخر که اون فرد حالا باش صحبت کردم و اینها، میام اینجوری فرمشو میذارم، میگم خب خانم حسینی من فرمتون رو میذارم توی این فرم ها برای بررسی، انشالله ما بررسی میکنیم بهتون خبرشو میدیم. بعد وقتی که این حجمی از فرم ها رو میبینه که اینجا پر شده، یه حسی میگه خدایا خدا کنه من توی اینها استخدام بشم و وارد این مجموعه بشم. پس با یه سری رفتارهای اینجوری ما حس بیمیلی به استخدام نشون میدیم، اما بهترین معرفی رو از مجموعه داریم، عالی ترین خودمون رو بهش معرفی میکنیم. و پنجمین مورد، یک حس عالی باید ایجاد کنیم در اون فرد، یک حس فوق العاده. و همه اینها رو، این کار رو انجام میدیم به خاطر اینکه قدرت انتخاب دست ما باشه، ما انتخاب کنیم که چه کسی با ما کار کنه چه کسی با ما کار نکنه. و اگر یک بازاری و فروشنده حرفه‌ای اومد توی مجموعه ام، به راحتی بتونم جذبش کنم و حرفه‌ای ها رو از دست ندم. خب دوستان، آخرین درخواست ما توی جلسه مصاحبه چیه؟ فرد برای مصاحبه اومده میخواد حالا بره، یه درخواست باید ازش داشته باشیم. درخواستمون چیه؟ اطلاعات اونه که بعد قرار برای مصاحبه دوم بیان و هنوز بهش خبر ندادم، ولی احساس میکنم این احتمالاً برای مصاحبه دوم بتونه بیاد و شرایطشو داره. خب یا امتیازش کسب کرده، چیکار میکنم؟ اطلاعات مجموعه مثل آدرس سایت، شبکه‌های مجازی، کاتالوگ یا هر چیزی که از مجموعه هم اطلاعات دارم، مثلا من بعضی وقتا کتاب خودم رو در اختیارش قرار میدم و ازش میخوام تا جلسه مصاحبه بعدی مطالعه کنه، و اگه قرار شد برای مصاحبه دوم بیاد حتما خلاصه ای از اون سایتمون یا شبکه‌های مجازیمون رو برامون به همراه دو تا ایده بیاره. یعنی چی؟ یعنی میگم که شما میری اینو بررسی میکنی، اینا رو مطالعه میکنی، بعد از اینکه بررسی کردی دو تا ایده جدید هم برای بهبود اینها اگه قرار شد برای مصاحبه دوم بیایید همراه خودتون میارید. یا میتونم بگم دو تا نکته مهم با دو تا ایده، یا خلاصه ای از اونو با دو تا ایده برام بیارید که چیکار کنیم که اینو بهبود بدیم، چیکار کنیم که مثلا سایتمون بهتر، چیکار کنیم که این محصول بهتر بشه، چیکار کنیم که فروش این محصول بیشتر بشه. دو تا ایده برای مصاحبه دوم بیارید. اگه قرار شد بیایید، بهش میگم اگه قرار شد برای مصاحبه دوم تشریف بیارید، یه زحمت بکشید این خلاصه ای از این مواردی که بهتون میگم و به همراه دو تا ایده برای پیشرفتش بیارید تو جلسه مصاحبه دوم، در موردش میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. خب پس به این درخواست رو داریم از اون فرد و ازش میخواییم توی یک ساعت مشخص با ما تماس بگیره. مثلا میگیم امشب ساعت 8 شب با من تماس بگیرید و خبر نهاییشو بگیرید که آیا استخدام شدید یا نه. فردا ساعت 10 صبح با من تماس بگیرید و خبر نهاییشو بگیرید. یه سوال مهم، اگر اون فرد با ما تماس نگرفت، قرار بوده ساعت 8 تماس بگیره یا فردا ساعت 9 تماس بگیره ولی تماس نگرفته، حالا چیکار کنیم توی این وضعیت؟ آیا باش تماس بگیریم یا تماس نگیریم؟ ببینید، من پیشنهاد میکنم حتما باش تماس بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اون فرد توی اون تایم مشخص تماس نگرفته یا واقعا یه اتفاق خیلی ناگوار و یه دفعی براش پیش اومده، یا اینکه توضیحات شما کامل و دقیق نبوده و توضیحات شما اونو به هیجان نیاورده و اون فرد برای پیوستن به مجموعه شما و ورود به تیم شما هیچ هیجان و انگیزه‌ای نداره، پس حتما تماس بگیرید. بگید قرار بود تو این تایم با من تماس بگیرید، میشه بدونم چرا تماس نگرفتید؟ و بعد دعوت کنید برای مصاحبه دوم و حتما عارضه‌یابی کنید که چرا این فرد با شما تماس نگرفته. دوستان ببینین، من توی این دوره دارم یک نقشه راه در اختیارتون قرار میدم، قدم به قدم این مسیرها داریم میریم با هم دیگه جلو. هر کجا توی هر کدوم از اینها باگ داشتین و گیر بود، فقط کافیه بیاید اونجا و ببینین کدوم نکات رو رعایت نمی‌کنین و همونا رو از بین ببرید، اون گیرها رو از بین ببرید و اون نکات رو رعایت کنید تا به اون نتیجه که میخواید برسید. اوکی، پس اگر من میبینم که فرد میاد مصاحبهش انجام میشه، برای مصاحبه دوم تماس نمیگیره، پس من معرفیم خوب نیست، معرفی من حرفه‌ای نیست و ایراد داره، اون باید اصلاح بشه. اونو اصلاح کنیم، این دیگه اتفاقی نمیفته. من بارها اینو تجربه کردم و تست کردم، نبوده تا به حال که یک روز یک معرفی حرفه‌ای برای حالا یک گروه از بازاریاب‌ها یا فروشنده‌ها یا تعدادی داشته باشم و معرفی حرفه‌ای بوده باشه و اون فرد توی اون ساعت با من تماس نگرفته باشه، رأس اون ساعت 100 100% با من تماس گرفته. اما اگر اون روز یک معرفی خوب نداشتم و اون فرد به هیجان نیومده، حس خوب پیدا نکرده، با من تماس نگرفته. بارها اینو تو مجموعه ها ما تست کردیم و مطمئن باشید غیر از این نیستش. بس یا یک حادثه ناگوار براش پیش اومده، مثلا یکی از عزیزانش خدای نکرده فوت کرده یا بیماری چیزی اتفاق افتاده، خب توی مصاحبه خیلی زیاد دیگه موارد اینجوری هم پیش میاد. و یا اینکه معرفی شما حرفه‌ای نبوده. خب بریم سراغ مصاحبه دوم. حالا اون فرد ما دعوت کردیم توی یک ساعت مشخص، باز هم یه ساعت مشخص بهش میدیم و میگیم که برای مصاحبه دوم بیاد. دوستان ببینین، بزرگترین چالش ما توی این جلسات استخدامی و مصاحبه ها اینی که بتونیم نیروهای حرفه‌ای رو از نیروهای متوهم جدا کنیم، چون متاسفانه در حال حاضر توی بازار خیلی از افراد هستن و خیلی از دوستان هستن که فقط توهم دارن و به هیچ عنوان حرفه‌ای نیستن. یعنی چی؟ یعنی اون فرد یک دوره خودباوری رفته، یک دوره انگیزشی رفته، الان فقط یک بادی اینو برداشته، اومده توهم زده و فکر میکنه میتونه فروش کنه، فکر میکنه میتونه هر کاری رو انجام بده، فکر میکنه میتونه مثلا حقوقای بالا بگیره، درخواستای بالا داره، درخواستای آنچنان، و یک توهم داره. ما باید بتونیم توی این جلسات این آدمای متوهم رو از اون آدمهایی که حرفه‌ای هستن جدا کنیم. یعنی بزرگترین چالش هر مدیر توی کسب و کار در حال حاضر این موضوع هستش که متاسفانه خیلی از اساتید انگیزشی این مشکل رو به بار آوردن و به جای اینکه به اون فرد مهارت بدن بهش توهم دادن، به جای اینکه اون آدم مهارت یاد بدن، به اون علم یاد بدن، به اون تکنیک یاد بدن، به اون روش فروش، روش متقاعدسازی آموزش بدن، فقط یک توهمی در اون آدم ایجاد کردن و خیلی از مدیرها الان با این موضوع دارن دست و پنجه نرم میکنن. خوبه، انرژی خوبه، انگیزه خیلی خوبه، ذهنیت خیلی خوبه، باور خیلی خوبه، مدارها خیلی خوبه، همه اینها عالین، من کاملا باهاشون موافقم و خیلی خوبه که این آدم همچین دوره‌هایی رو دیده، خیلی خوبه که این آدم این آموزش‌ها رو دیده، اما به شرط اینکه توهم نداشته باشه یا نه کنار اینها مهارت هم داشته باشه، آموزش‌هایی دیده باشه که بتونه اون کار رو هم اجرا کنه. مثل این میمونه که یه فرد مثلا شنا بلد نیستش، تا باید شنا کار نکرده، بعد ببین تو میتونی شنا کنی، تو توان شنا کردن رو داری، تو لایق بهترین ها هستی، تو هر کاری رو اراده کنی میتونی انجام بدی، بپر توی آب، آفرین تو میتونی. بگم من میپرم توی آب، میپره و غرق میشه، میپره و خفه میشه. اوکی، پس این دوتا کنار هم دیگه خوب هستن. مراقب افراد متوهم باشید. خب دوستان، ما تو جلسه مسابقه دوم سه تا کار مهم رو باید انجام بدیم. یک، مطالعه جوابهای قبلی اون افراد. یه سری جوابهای قبلا در اختیار ما قرار داده، میریم و اونها رو مطالعه میکنیم. دو، پرسیدن سوالات مهم جلسه اول مصاحبه، جلسه اول که باش مصاحبه داشتیم. دوستان پس یعنی ما فقط اول میام جوابهای قبلی رو مطالعه میکنیم، دوم دوباره همون جوابها رو میخواییم ازش بپرسیم. و یکی از بهترین راهکارهای دروغ سنجی همینه. ببین این فرد داره دروغ، حالا پایان جلسه در مورد دروغ بیشتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم، دروغ‌ها رو چجوری کشف کنیم، ولی یکی از بهترین راهکارهاش همینه که من دوباره همون سوالاتو بپرسم. و در اصل ما تو جلسه دوم دوباره همون سوالاتو می‌پرسیم و آیا ببینیم آیا راست گفته، دروغ گفته، یا اون لحظه جواب برای ما آماده کرده. و شاید اون فرد اون لحظه آمادگی اینو نداره که فکر نمی‌کنه که ما دوباره همون جواب‌ها رو ازش بپرسیم. و نکته سوم و کار سوم، گفتن جزئیات و قوانینه. پس بعد از دوباره اون سوالاتی که ازشون پرسیدم، ولی سوالات مهم رو می‌پرسم، دوباره همه اونها رو از اول نمی‌پرسم، اون مهم‌ها رو دوباره ازش می‌پرسم، میرم سراغ جزئیات و گفتن قوانین مجموعه‌مون که چه کارهایی باید انجام بده، چه ساعت کاری داره، در مورد میزان حقوق صحبت می‌کنیم. و این نکته خیلی مهم دوستان، در پایان جلسه اول فرمش رو حتما نگاه کنید که آیا حقوق درخواستی خودش رو نوشته یا نه. اگر حقوق درخواستیش رو پر نکرده، حتما ازش بخواید که پر کنه. چون ما تو جلسه مصاحبه دوم که در مورد حقوق و مزایا می‌خوایم صحبت کنیم بهش نیاز داریم. ببین این چه انتظاری از مجموعه داره و چه میزان حقوقی میخواد دریافت کنه. حالا تو بحث حقوق و مزایا و پاداش اینا بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی حتما تو جلسه اول باید حقوق درخواستی خودشو بنویسه. اگه ننوشته ازش بخواید حتما اینو پر کنه. حالا توی این جلسه در مورد جزئیات و قوانین ما باید جلسه دوم باهاش صحبت کنیم. سه تا نکته مهم تو جلسه مصاحبه دوم حتما رعایت کنید. نکته اول، تو جلسه مصاحبه دوم حتما ماهی تو تغییر بدین. اگه این سری تو این اتاق بوده سری تو اتاق دیگه، اگه این سری تو اتاق سری تو لابی باشه جای دیگه باشه، یا مثلا اگه این سری توی دفتر بسید توی کارخونه توی کارگاه باشه، حتما محیط رو تغییر بدین که ببینیم توی محیط های دیگه این فرد چه رفتاری از خودش نشون میده. دو، حتما دوباره پذیرایی حرفه‌ای رو داشته باشید. همون بهترین لباسای خودتون رو بپوشید، همه چیز رو آماده کنین، همکارا رو آماده کنین، سناریویی که میخواید رو داشته باشید و آماده یک جلسه خیلی خوب و حرفه‌ای باشید. و نکته سوم، خلاصه ای از قوانین مجموعتون و موارد مهم مجموعتون رو حتما یادداشت کنید. در حد یک صفحه A4 موارد خیلی مهم، هرچند اینا تو باید تو قراردادهاتون بعدن بیاد میارید، اما ما تو جلسات مصاحبه خیلی وقتا خیلی از نکات رو به افراد میگیم و خیلی وقتا اون فرد متوجه اون نکته نشده، اون لحظه حواسش پرت بوده یا هر اتفاق دیگه افتاده، و بعد که میخواییم باش قرار داد بنیم بگه این چجوریه، تو جلسه به من نگفتین، تو جلسه مصاحبه نگفتین اینجوریه، تو مصاحبه نگفتین این فلان اینجوریه. بهترین راهکار چیه؟ شما اون موارد مهمی که بازاریاباتون میگن که نگفته بودید، نیومده بود، اینا به من در جریان نبودم و اینها، کافیه اینها رو خلاصه‌اش رو توی برگه آچار بنویسید و بعد جلسه اینجوری بهش میگید خانم فلانی، مثلا خانم حسینی، به خاطر اینکه نکاتی که توی این جلسه گفته شد و فراموش نکنیم ازتون یه خواهش دارم. اون هم اینه که لطف کنید این من یه خلاصه‌ای نوشتم، یه خلاصه‌ای از این جلسه رو نوشتم، لطف کنید این خلاصه رو مطالعه کنید و پایینش رو امضا کنید. یه پیشنهاد دیگه هم دارم، توی جلسه مصاحبه دوم حتما از اون فرد بخواید اول جلسه یک خلاصه‌ای از جلسه اول رو براتون بیان کنه و قرار شد برای شما دو تا ایده هم بیاره. ببین آیا ایده هاشو آورده، آیا این کارو انجام داده، آیا رفته اون چیزایی که در اختیارش قرار دادین رو مطالعه کرده یا نه. ببین در چه حد حافظش، ولی باز هم در هر صورت اگه بهترین حافظه رو داشت، همه چیز یادش بود، حتما یه خلاصه ای از قوانین و موارد مهمی که تو جلسه مطرح میکنید و داشته باشید و از اون فرد امضا بگیرید. چون خیلی از افراد دیگه بعدش زیرش میزنن، میگن نه اصلا همچین چیزی گفته نشد، ما قرار بود این کار رو انجام، نه اینکه این کار رو انجام بدیم، ماموریت قرار نبود ما بریم. چرا شما الان میگین تو قرارداد باید ماموریت بریم؟ ماموریت نبوده تو مصاحبه. اما وقتی ازش امضا بگیرم دیگه خیالم راحته، بعدا میتونم همینو به اون قراردادش پیوستم بکنم. خلاصه می‌نویسم، خلاصه ای از جلسه مصاحبه دوم یا جلسه مصاحبه، خلاصه ای از موارد گفته شده در جلسه مصاحبه، بعد فرد مطالعه میکنه آیا درسته امضا میکنه. خب دوستان، کار دیگه باید ما با انجام بدیم تو جلسه مصاحبه دوم، باید به شدت سوالات چالشی بپرسیم و اون فرد رو به چالش بکشیم دیگه، یه مرحله اومده بالاتر دیگه، باید سوالای خورده سخت‌تر بشه. مثل چه سوالاتی؟ دوباره همون سوال که تو جلسه اول پرسیدیم، چرا باید شما را استخدام کنیم؟ دوستان زیادی اومدن و تقاضای همکاری با اومدن، میشه بهم کمک کنین که من چرا باید شما را استخدام کنم؟ دو، چرا شما این شغل رو انتخاب کردید؟ الان دیگه رفته بررسی کرده، دیگه رفته مطالعه کرده، دیگه حرفه ما رو میدونه، دیگه کسب و کار ما رو میدونه. بهش میگم که میشه بدونم چرا شما این شغل رو انتخاب کردید و چند تا از مزایای شغل ما رو بهمون بگید؟ سه، چرا مجموعه ما رو انتخاب کردید؟ چی شد که مجموعه ما رو انتخاب کردید برای همکاری؟ ببینید شاید اون فرد هنوز انتخاب نکرده ها، برای مصاحبه دوم فقط اومده، ولی اطلاعات از مجموعه ما الان داره دیگه. ما به این شکل بیان میکنیم تو اینو انتخاب کردی، میخوای بیای اینجا، حالا دلیلش چیه؟ ببینیم چی میگه، چه اطلاعاتی از مجموعمون داره، آیا بررسی کرده یا نه. یک سوال خیلی قشنگی که آقای تونیشی بهتون گفتم که میپرسید، این سوال تو مصاحبه دومش میپرسه، یعنی بعد از اینکه اون فرد فرماشو پر کرده، بررسی شده، مصاحبه اول با تیمش انجام شده، خیلی از مدیرای حرفه‌ای این کارو انجام میدن، مصاحبه اول خودشون انجام نمیدن، یه شخص دیگه مصاحبه اولو انجام میده، بعد از اینکه از مصاحبه اول رد شد، بایدها و نبایدها رعایت شده بود، بعد میاد برای مصاحبه اصلی با اون فرد که ما تو مجموع خودمون خیلی وقتا این کارو انجام میدیم که دوستان دیگه هم حالا مصاحبه اولو انجام میدن و بعد میاد برای مصاحبه دوم من خودم با اون فرد انجام میدم. خب آقای تونیشی، پس فرد که اومده برای مصاحبه دوم ازش چی میخواد؟ بهش میگه که ببین، شما الان برای مصاحبه اومدی و قرار ما با شما همکاری کنیم، اما من یه پیشنهاد خیلی بهتر براتون دارم. یه پیشنهاد دیگه براتون دارم. حقوق یک ماهتون رو بهتون همین الان پرداخت میکنم و همین الان استعفا بدین از کار کردن. و گفتم که چرا همچین کاری میکنه. ایشون میگه من اومدم محاسبه کردم که زمانی که ما یک کارمند اشتباه رو استخدام می‌کنیم، 12,000 دلار داره به ما ضرر می‌زنه و من به جای اینکه این کار انجام بدم، میام 2,000 دلار بهش الان میدم و از 10,000 دلار ضرر جلوگیری می‌کنم. و این هم یک نوع شیوه تفکر هست که میتونید داشته باشید. خب پس سوال چالشی میپرسیم از اون فرد، ببینیم که چه واکنشی نشون میده و چه جوابهایی در اختیار ما قرار میده. بریم سراغ تشخیص دروغ‌ها. ببینید، برای تشخیص دروغ‌ها تا الان کتاب‌های زبان بدن زیادی مطالعه کردم، کتاب‌های زیادی در مورد این حوزه خوندم، اما یک چکیده از اینها میخوام در اختیارتون قرار بدم. اون هم چیه؟ توی کتاب‌های زبان بدن و تشخیص دروغ‌ها اینها میگن که اگر اون فرد داره به شما دروغ میگه، معمولاً دستای خودشو قایم میکنه، مثلا دستاش اینجوریه، وقتی میخواد دروغ بگه دستاشو میبره پایین. و میگن این از بچگی برامون اومده که مثلا زمانی که یه بچه یه کار اشتباهی انجام داده، یه شکلاتی چیزی برداشته، وقتی میخواد به مامانش من چیزی برداشتم، دستاشو پشتش قایم میکنه که مادرش دستاشو نبینه. و میگه این از کودکی در ما مونده و حتی بزرگترها وقتی میخوان دروغ بگن دستای خودشون رو قایم میکنن. و عکس همین هم هست دیگه، میگن که اگه میخواد به ثابت کنید که فرد راستگویی هستید، کف دستتون رو بهش هی چند باری نشون بدید و کاری کنید که کف دست شما رو ببینه، انگار من دستم برای شما روه. گفتمانهای خودمون هم اینو داریم دیگه، دستت برام رو شده. خب پس یکی اینه، اما شاید اون فرد، اون بازاریا و فروشنده حرفه‌ای یک کتاب زبان بدن خونده و اینو کاملا میدونه و لحظه‌ای که داره صحبت می‌کنه دستاشو به این شکل میگیره یا از عمد لحظه‌ای که میخواد دروغ بگه کف دستاشو بهتون نشون میده. خب پس میتونه هم خوب باشه هم بد باشه. باید همه این موارد ما کنار هم دیگه بذاریم و با هم دیگه بسنجیم. نکته دوم، میگن کسی که وقتی که میخواد دروغ بگه چشماشو میدوزه و تو چشمای شما مستقیم نگاه نمیکنه. خب مثلا جای دیگر رو نگاه میکنه، اینجوری میکنه، خب آره من تو این شرکت ها کار کردم، این کارها رو انجام دادم و فلان و اینها، و سعی میکنه خودشو با یه چیز دیگه مثلا مشغول کنه، یا آبی بخوره، یه کاری انجام بده، با یه خودکاری بازی کنه و حواس خودشو پرت کنه. پس به هیچ عنوان مستقیم توی چشمان شما نگاه نمی کنه. و سومی مورد، جهت نشستن. میگم فردی که داره دروغ میگه به هیچ عنوان به سمت شما نه. ببینید من جهتمو کلا چرخوندم اون لحظه، روم به چشمان تغییر دادم، جهت چشمان تغییر دادم و شروع کردم حالا به آب خوردن و انجام یک کار دیگه، یعنی اون فرد میخواد الان دروغ بگه. پس جهت نشستن خودشون رو هم تغییر میدن. ما باید حواسمون به جهت نشستنش هم باشه. نکته چهارم، برای اینکه تشخیص بدیم دروغ‌ها رو، استفاده از اطرافیان و معرفاشون هست. میتونیم از اونها سوال کنیم، از اون مدیرش که معرفی کرده سوال کنیم آیا واقعا این مدت اینجا کار کرده، فعالیتی داشته یا نه. اما بهترین پیشنهاد من برای تشخیص دروغ‌ها پرسیدن سوالات تکراری و بیشتره. بهترین راهکاره که خیلی ساده و راحت، مخصوصا تو جلسه دوم، وقتی شما تو جلسه اول یه بار پرسیدی، تو جلسه دوم دوباره میپرسی و یادداشت کرده بود تو جلسه اول، امکان این که اون فرد اگه دروغ گفته باشه احتمالاً اون رو فراموش کرده، یادش رفته، این سری جواب‌های دیگه‌ای در اختیارتون قرار خواهد داد. پس به راحتی با سوالات تکراری بیشتر و از جهت‌های دیگه و زاویه‌های دیگه همون سوالو بپرسین، مطمئناً میتونید دروغ‌ها رو کشف کنید. خب دوستان، نکته آخر در مورد جلسه مصاحبه دوم. دوباره ما تو جلسه مصاحبه دوم مجدد از اون فرد میخواییم که برای گرفتن جواب نهایی با ما تماس بگیره. یعنی دیگه زنگ میزنه، جواب نهایی رو میگیره که استخدام شده یا نه، برای قرارداد بیاد یا نه. حتما دوباره یک ساعت مشخص شده به اون فرد بدید و باز هم به هیچ عنوان اونجا بهش اعلام نکنید که بله شما استخدام شدید، برای حالا قراردادتون بیاید. دوستان، هر چقدر شما زمان بیشتری برای استخدام میذارید، موندگاری نیروهاتون خیلی بیشتر میشن. ما بوده بعضی وقتا مثلا توی مجموعه‌ای که می‌خواستیم سریع استخدام کنیم، نیرو لازم داشتیم، اومدیم با یک جلسه مصاحبه روز بعدم گفتیم بیا برای شروع به کار، اتفاقی که افتاده خب موندگاری نیروها خیلی کمتر شده و نیروها کمتر موندن توی مجموعه. ولی وقتی که چند تا مرحله رو طی می‌کنن، شاید اون فردی که نمی‌خواستن جلسه مصاحبه دوم رو دیگه نیاد، وقت چه بهتر، دیگه شما براش زمان اختصاص نمیدی، یا میاد تو جلسه مصاحبه دوم متوجه میشه که این فرد اصلا مناسب مجموعه شما نیست و شما دیگه استخدامش نمی‌کنی، دیگه زمان پدر نرفته. پس هر چقدر براش زمان بذاریم، انرژی بذاریم، مطمئناً به ما کمک میکنه که نتایج بهتری رو بگیریم. بریم سراغ دستورالعمل این جلسه. دوستان لطفاً قوانین مجموعه خودتون رو و جزئیات کار رو برای جلسه مصاحبه دوم آماده کنید، مثل میزان حقوق، مزایا، شرایط و ساعت کاری و همه اینها رو آماده کنید که تو جلسه دوم در اختیارش قرار بدید. و دو، خلاصه ای از موارد مهمتون که بازاریابا فراموش میکنن و مهمه که حتما تو خاطرش باشه، حتما خلاصه ای رو یادداشت کنید، از یک برگه آچار باشه و از اون فرد امضا بگیرید و بگید به خاطر اینکه فراموش نکنیم و یادمون بمونه، لطفا یک مطالعه بکنید، یه مطالعه بکنید و در آخر امضا کنید. خب مرسی، متشکرم، امیدوارم که تمرین های این جلسهتون هم انجام بدید، امیدوارم از این جلسه هم نهایت لذت و استفاده رو برده باشید. مرسی، ممنون، توی جلسه بعدی پرقدرت میبینمتون.